نکته دیگه که باید اشاره بکنم اینه که در این از زمانی که جورج بوش به ریاست جمهور رسیده، دو تا به اصطلاح فنومن سیاسی، دو تا ترمینولوژی سیاسی وارد ادبیات رائج شده. یکی جامعه اورولیانه، جامعه ایست که بر مبنای کتاب 1984 و غره حیوانات جورج اورول ترسیم میشه، که در اونجا به اصطلاح برادر بزرگی، آقا بزرگی همه رو کنترل میکنه، یعنی اینکه آزادی های فردی بره توی این مملکت از بین میره. و یکی هم کلمه امپایر و امپریالیزم هست. هیچ وقت به اندازه این چند سال گذشته این کلمه در ادبیات سیاسی، چه در ادبیات نوشتاری، چه در چاپی، چه در ادبیات گفتاری و تصویری هرگز این همه مطرح نبوده. یعنی مشخصا اکتیویست‌های آمریکایی خیلی صریح‌تر از دیگران در جهان به امپریالیست بودن آمریکا اشاره می‌کنند، حمله می‌کنند، حمله‌های بسیار جانانه. طبیعتاً در یک همچین جایی مشخصاً نه جای چف زدن هست، نه جای، نه نیازی به شجاعت، حتی خود شجاعت هم لازم نیست. به هر حال
بله،
این رو بیایم تبدیل به یه سیرکی بکنیم، تئاتری اجرا بکنیم، که بگیم که اگه الناس بره تو مسجد ها نماز شکر برای چی؟ بخش دومی که ایشون حرف زد دروغ‌های وحشتناکی بود که دقیقا در ماه رمضان ایشون بیان کرد، که درباره زنان حرف زد، درباره جوان‌ها، در دانشگاه کلمبیا راجع به دانشجوها، دقیقا در حالی که دانشجویان به خصوص اون سه دانشجوی دانشگاه امیرکبیر زیر شکنجه بودند و اون آزاد شده ها مرتب خانواده ها و اون آزاد شده ها از اعترافاتی که زیر شکنجه ازشون گرفته شده حرف می زدن، خبر رسید که اون سه دانشجو از بند 209 قراره ببرن به بند عمومی اوین، در حال که جرمشون این هست که در نشریه داخلی چیزی نوشتن که خودشون انکار میکنن.
بله.
در حالی که اساتید دانشگاه تنها به خاطر اندیشهشون، یعنی به خاطر اینکه حتی دیگر اندیشه کامل هم نبودن، فقط به خاطر اندیشه هاشون که مقدار و سلیقه حاکمان وقت تفاوت داره از دانشگاه ها، اخراج میشن چهرهای مهم، چهرهای ماندگار در دانش مملکت ما، اونهایی که زحمت ها کشیدن به درجه استادی ممتازی رسیدن، اونها رو بیرون میکنن تنها به خاطر اندیشیدنشون، نه عملشون، نه بمبگذاری، نه کشتن، نه تظاهرات. حتی در حالی که تظاهرات قانون اساسی حق طبیعی همه شهروندانه، حتی اونها هم نبود، یعنی صرفا سر کلاس میرفته کتابهایی که نوشته مشخص کننده تفکرشه، که این جماعت با اون تفکر میونه خوبی ندارن. در حالی که این اتفاق میفته، در حالی که زنان با اون وضع فجی باتون میخورن، که عکس باتونهایی که میره بالا پایین هزارها و صدها هزار بار در اینترنت در سرتاسر جهان چرخید، همه دنیا دیدن، در حالی که ساده ابتدایی ترین حقوق بشر وحشتناک زیر پا میره، اون برخوردی که تحت عنوان امنیت اجتماعی 1 و 2 با چیزی که اسمش گذاشتن اراذل اوباش، خوندنش لرزه به پشت آدم میندازه که قرون وسطایی ترین رفتارها رو با اونها کرده باشن. در ماه رمضان صحبت کردیم، علی علیه السلام به بچه ها پسراش میگه که این ابن ملجم که منو مضروب کرده، اگر من جون سالم به در بردم خودم میدونم چی کارش میکنم، ولی اگر مردم دقیقا یه ضربه زده، یه ضربه بیشتر حق ندارید بزنید. از این گذشته معروف بارها و بارها بالای منابر گفتن که وقتی که قضا براش میبردن میگفت اول بدید به اون، یعنی به این آدمی که ترور کرده رهبر و خلیفه رو ترور کرده، حالا 4 نفر اراذل اوباش. شما فکر کنید که کارهایی که در گزارش حقوق بشر ایران میخوندم، باور کنید من یاد کارهای زندان ابوغریب انداخته بود. من تو ذهنم بارها فکر کرده بودم که این کارنامه ابو غریب برای همیشه بشر خواهد موند.
بله.
و این وحشتناکترین وحشیانه ترین حرکتی است که دولتی کسی میتونست بکنه. و همیشه آرزو میکردم ای کاش هیچ کس از اینها تقلید نکنه. حالا دارم میبینم با این جماعت اینها لخ کردن، قضا ندادن، وادار کردن به اینکه قایتشون رو لیس بزنن، توالت رو لیس بزنن و از این حکایت های شرم‌آوری که حتی گفتنش خجالت آوره. در همین حال شما میبینید در اون بخش دیگه سخنرانی از زنانی که به صلاح جواهرن، مظهر لطافتن و مظهر لطف الهی هم ایشون حرف بزنید.
بله.
از جوان‌ها، آزادی جوان‌ها، اینکه دعای بوش هم بیاد در دانشگاه‌های ما حرف بزنه، ما هیچ اشکالی نداریم. اگه قراره کسی که تا حالا همیشه مرگ بر اون گفتیم قرار بیاد اونجا حرف بزنه، چگونه است که ست دانشجو باید به اتهام 3-4 سطر مطلبی که بهشون بستن این همه رنج بکشن؟
بله.
چگونه است که منصور اوسانلو باید به خاطر اینکه در خارج از ایران در کنفرانس های کنفدراسیون جهانی شرکت کرده باید دوباره به زندان بیفته، در حالی که باور بکنید اگر مقدار کوچکی خرد سیاسی بود باید این رو سرمون بذاریم.
بله.
باید بگیم که ما هم مثل بسیاری از جهان متمدن یک همچین کسانی داریم که با ما میناشو خوب نیست، اما حق رفت آمد آزاد دارن، میتونن برن در کنفرانس ها شرکت بکنن، تشکل دا کارگری داریم. ولی در همین حال ایشون اومد از آزادی آنچنانی که حتی نسبت به اینجا در مقابل رئیس دانشگاه کلمبیا بهتره حرف زد.
جناب قرمی در مورد نقض حقوق بشر در جهانشون دورافشانی کردن که در مورد نقض گسترده حقوق بشر، برپایی زندان‌های مخفی، ربایش افراد و محاکمه و مجازات مخفیانه و بدون رعایت معیارهای دادرسی، شنود گسترده مکالمات، بازگشایی نامه‌ها و احضارهای مکرر به مراکز پلیسی و امنیتی به امری عادی بدل شدند. دقیقا مثل این که داستانی از ایران رو داشت به گوش جهانی ها میرسون.
همین، ما باید در این کف بزنیم، ما باید اصلا نماز شکر به این بخونیم، به خاطر اینکه ایشون شرایطی که بر ایران ما میگذره رو به عنوان اتهام و به بخش دیگر جهان وارد میکنه.
بله.
اینها تأسف آوره. و اما واکنش اینجا به واکنش های تئاتری که در داخل ایران را افتاد اشاره کردم، البته حالا گرد و غبارش خابیده این ورانبر. حتی جالب اینجاست که پاره ای از اصلاح طلب ها هم، نه همه، و پاره ای از اونها هم از این که به هر حال آقای رئیس دانشگاه کلمبیا بیادبی کرده حرف بسیار زدن.
بله.
و انتقاد کردن. در برابر اون عده ای از هموطنان ما در خارج از ایران هم که عکس العمل های نشون دادن که در ماهیت تفاوت چندانی با اون تئاتری که در ایران راه افتاد نداشت. در ماهیت میخوندم که فرضاً یکی نوشته که چرا ناراحتید، آقای رئیس دانشگاه کلمبیا خیلی کار خوبی کرد و به این سپاهی شکنجه‌گر نمیدونم ضد حقوق بشر و از این قبیل اتهامات اومد، این فحشا رو به خود اون داد، هیچ ربطی به ایران نداره. و مقداری هم لابد ممکنه تو دلشون کف زده باشن به خاطر این اتفاق، به خاطر این حرفایی که رئیس دانشگاه کلمبیا زد. اما اینها متاسفانه در خوشبینانه ترین شرایط ممکن میتونم بگم که ساده لوحی و خوشباوریه.
بله، کامل.
این اقدام بسیار بزرگی بود که برای ایران گذاشته شد. شما خیال میکنید که این کم اثر داره؟ من در صحبت‌های گذشتم هم اشاره کردم وقتی که در 1991 قرار شد که به عراق حمله بشه، در مدت بسیار کوتاهی در حالی که مقبولیت حمله به عراق در بین افکار عمومی آمریکا به شدت پایین بود، در مدت کوتاهی آنچنان تصویری از اون ساختن که تجربه خودم رو گفتم که رفتم تعمیرگاه دادم، سیبل تیراندازی ساخته بودم با سر صورت صدام که اون وسطش دهن صدام جایی بود که باید گلوله میخورد، و از این تبلیغات که این هیتلر یک جنایتکار ضد بشره، در مدت بسیار کوتاه که بیش از 3 هفته نبود تا 15 ژانویه اون سال، چنان افکارسازی شد که مقبولیت این حمله به بالای 70% الان دقیقا یادم نیست 75% رسید. این همین اتفاق در حمله 4 سال پیش به عراق هم باز دوباره تکرار شد. یادمون هست کالن پاول رفت در شورای امنیت با اون خودکار لیزریش نشون میداد در نقشه که اینها کارخونه های بمب شیمیایی سازی موبایل،
بله،
اینها این تأسیسات بمب اتمی سازیه، و بعد اینها از آفریقای مرکزی رفتن لوله برای بمب ساختن خریدن، آلیاژ لوله مخصوص بمب خریدن و از این حکایت ها که و ضمناً هم دست داشتن در انفجار این ساختمان مرکز تجارت جهانی نیویورک. و این اتهامات چنان فکر سازی شد که جداً درصد بالایی از مردم آمریکا خواهان این شدن که هر چه زودتر یک مش باید به سر اون مملکت کوبیده بشه. و یادمون نره که در کنگره آمریکا و در سنای آمریکا بجز 2-3 نفر همه رأی دادن.
بله کاملا.
حالا این همین برنامه قرار شد برای ایران اجرا بشه. بله، چهره احمدی نژاده. ولی از خودمون سوال بکنیم، صدام دستگیر شد، اعدام شد، آیا ملت عراق الان در ناز نعمت زندگی میکنه؟ الان در چه حالی هست؟ چی به سرشون میاد؟ بیش از نزدیک 4 میلیون نفر از خونه و زندگیشون آواره شدند. فقر و فحشا و بیکاری داره بیداد میکنه، گرسنگی داره بیداد میکنه. ساز ارتش موازی مزدوری که میدونید که در بیش از 40,000 مزدور در عراق از طرف ارتش آمریکا دارن کار میکنن،
بله، بلک واتر، بله
واتر، بله، که اونا حقوق میگیرن، پولای گزاف میگیرن که به اصطلاح آدم بکشن، و اون کمپانی قراردادهای ده‌ها صدها میلیون دلاری با پنتاگون بسته. خوبیش هم به این است که وقتی اونها جنایتی مرتکب بشن، ضمن اینکه قانون کاپیتولاسیون که الان در عراق اجرا میشه اونها را از هر نوع تحت تعقیب قرار گرفتن در داخل خاک عراق مسئول میداره، در این حال هم پای ارتش آمریکا وسط نمیاد، چون اینها کمپانی های شخصی بودن این کار کردن. 18 نفر از غیر نظامی ها زدن کشتن، 3-4 دقیقه دیگه زن بچه هم که اون دورترها تماشا میکردن اونها هم به رگبار بستن. خب اینا اتفاقاتی که داره میفته، یعنی کاپیتولاسیون وحشیانه داره راه افتاده.
بله،
حالا ما اینها رو داریم میبینیم. واقعا اون تصاویری که از سفر این ساخته شد، اون صفحه اول روزنامه های مجلات که هیتلر کوچکه که شیطان وارد، وقتی که وارد فرودگاه شد شیطان به فرود آمد در نیویورک، و این همه ساعت متمادی تلویزیون ها، نه فقط فاکس نیوز بلکه بقیه کانال ها بدون استثنا به این مسئله پرداختن.
جناب غربی در سی بی اس مرتب قبل از و پیش از پخش این مصاحبه‌ای که با ایشون کرده بودن با احمدی نژاد، نکته‌ای که خیلی جالب بود و وحشت انگیز این بود که روی صفحه می نوشت کسی که خون آمریکایی ها بر روی دست های اوست.
بله، مخصوصا جالبه، حالا اینا شعارشون این بوده که گفته بودن که اشداء علی الکفار رحماء بینهم.
بله،
قرار بوده که نسبت به دشمنان به شدت شدید و غلیظ و خشن باشن، و نسبت به خودمونی ها رحما باشن، مهربان باشن. حالا درست برعکسه، یعنی دانشجوی دانشگاه های ایران یک کلمه حرف بزنه، اگر حتی در تأیید اینها کف نزنه، دانشجو ستاره دار کردن، 6 ماه محروم از تحصیل کردن، حالا که مهر ماه شده تابستون تعطیل بوده، اومدن اینا تقاضای تجدید نظر کردن، رفتن سراغ این هیئت تجدید نظر ببینن رأیشون چیه. جالب جوابی که اینا میدن، در مثلا چند از دانشجوهای دانشگاه علامه رو میگه به دلیل عدم مشاهده آثار تنبه و اصلاح در رفتار شما، حکم بدوی به اتفاق آرا تأیید میشود.
بله.
حتی جمله بندی ها نگاه کنید.
بله.
میگه آثار تنبه و طرف که دانشجوه ها.
بله.
دانشجوی که آینده مملکته.
بله، قرار مردم مملکته.
فردای ماست.
بله.
دانشجویی که از اسمش پیداست در پی دانشه، که دانش بیاموزه که بتونه مملکت رو بهتر اداره بکنه و خودش رو بهتر اداره بکنه، و به دلیل آلوده نبودن در رانتخاری و ثروت اندوزی و خطاهای دیگه، یکی از معصومترین و محترمترین قشرهای همه جوامعه از جمله در داخل در ایران ما، به این دانشجو به خاطر اینکه موافق سیاست‌های اونا نبوده، انجمن اسلامی یا اون حراست، جالبه در حالی که در 3 ماه تعطیلی هیچ اصلا کاری نمیتونسته بگه که تو خوب شدی یا بد شدی، یعنی باید یه فرصت داده میشد که ببینن اصلا چگونه ممکنه این مکرمت انسانی اینقدر زیر پا بیفته، چگونه میشه که شخصیت یک جوان به شدت رعنا و محترم رو ما اینقدر خود بکنیم که در کتبن بنویسیم که به خاطر عدم مشاهده آثار تنبه. یعنی دقیقا ما از شما جوان ها یک مش آدم گوش به فرمان ذلیل زبون میخواهیم که وقتی چوب تر بلند کردیم فوراً درید. فوراً بدونه تو سر خور من میخوام درست بکنم، و چون تو سر خور هنوز نشدی، لحاظا حکم قبلی به اتفاق آرا تأیید میشود، باید همچنان محروم بمونه. اینها بپرسیم محرومیتشون به خاطر چیه. حالا اینی که شما اشاره کردید در جواب شما، در تایید حرف شما گفتم که
بله،
در این تفکر، این در این تفکر با خودی، با اونی که مال خودمونه، فرزند خودمونه، پسر دختر خودمونه، این رفتار میکنیم. دانشجو خبرنگار سی بی اس در تهران زانو به زانوی رئیس جمهور میشینه، رسما صریحا تو صورتش نگاه میکنه، میگه تو دستای خون آمریکایی در دستای تو هست، و ما هم همه در تلویزیون تماشا کردیم.
بله.
و اونم در تبلیغات، اگه یادتون باشه یکی دو روز قبل از اینکه برنامه رو پخش بکنن، فقط هم همین تیکه رو تون
دقیقاً منم اشاره به همین موضوع.
بله، آقای رئیس جمهور، خون آمریکایی‌ها در دستای شماست. چرا خون آمریکایی بر دست پادشاه عربستان نیست، در حالی که اکثر اونهایی که اون ساختمان رو منفجر کردن از عربستان سعودی بودند.
بله.
خب ایران که در رابطه دخالت نداشته، ایران که رفتن شمع روشن کردن، رئیس جمهور ایران اولین بوده که محکومیت قطعی این حرکت رو اعلام کرده، ایرانی که به قول استفن کیندر،
بله،
به قول اون ایرانی که در یکی از مشترکاتش با آمریکا این که هر دوتاشون با القاعده مشکل دارن، هر دوتاشون با اونها بدن. خب این چگونه به این همون راحتی، یعنی واقعا بدون خرج زیاد، این میشه حالا برای عوام آمریکا که به شدت در جهان صنعتی از همه عوام ها عوام تره، افکار عمومی آمریکا به شدت عوامه و به شدت تأثیر پذیره، به دو دلیل، یکیش به دلیل اعتماد فوق‌العاده به سیستم، به دولتش و به رسانه ها، و برده مشخصا محض رسانه‌ای بودن که کانسومریزم و مثلا مصرفگرایی در اینجا بیداد میکنه و کورپوریشن ها هستن که به این جماعت میگن تو چی لازم داری؟ به این افکار عمومی که انقدر سریع و تأثیره به اینها بگه آقا خون آمریکایی رو دست اینه، این هیتلر کوچکه، این یک شیطانه و یک تروریسته، یک تروریست پروره، یک حامی تروریسته. خب اینها مجموعه فضایی میسازه که فردا قرار باشه که اتفاقی بر علیه ایران بیفته، این افکار عمومی بتونه بپذیره.
کاملا درستی،
قبول بکنه.
کاملا درست، همونطور که جناب قرابی عرض کردن خدمتتون، واقعا اون نوع تبلیغ ها رو که آدم میدید بی اختیار انسان به یاد این میافتاد که موضوعی دیگر در کاره، مثلا با یک نگاه حتی معمولی و بی طرفانه و منطقی میشه به درستی میشد این موضوع رو دید که این نوع تبلیغات همچین برخوردی دقیقا بوی جنگ میده و بر تبل جنگ کوبیدنه.
اصلا هر رفتارهای خیلی مشکوک سخنگویان مثلا کاخ سفید و وزارت خارجه رو در اون روزها یادتون میاد؟
بله.
مشخصا هیچ محکوم نکردن، مشخصا هیچ موضع قاطعی نگرفتن، به قول توپچی باشی توپخونه مثل
اینکه
شوکه شده بودن، مثل شوکه، عقلشون کار نمیکرده.
بله.
اما واقعیت این است که برنامه‌ای بوده، حالا تا کجا موفق شدن بخش دوم قضیه است، مسئله ثانویه است. اصل قضیه این بود که یک کپچه کار بکنن، حالا بگیم ایشون اصلا برای چی و چه اتفاقی افتاد. جدا جهان تحت تأثیر قرار گرفت و تکون خورد، سران کشورها تکون خوردن، قرار شده این بی‌عدالتی رو از بین ببرن. جدا جهانیان به پیشنهاد جبهه صلح ساختن ایشون جدا گوش میکنه؟ بله، ما خاطره اینو داریم که خاتمی اومد از گفتگوی بین تمدن‌ها حرف زد، اثر گذاشت، خب یه کارهایی کردند. اما در کمترین مدت سوال پیش اومد که آقا شما که نمیتونی با درون خودت گفتگو داشته باشی، چگونه میخوای بین تمدن‌ها گفتگو درست بکنی؟
بله.
البته اون حرکت همچنان خود اصل قضیه همچنان به حیات خودش ادامه میده، ولی حالا از کی با این تبلیغاتی که شده و با اون کارنامه‌ای که در داخل ایران وجود داره کی اومد به پذیره؟ اگر چاوز اینو پذیرفته باشه، چاوز زیرکتر از این حرف هاست که بجز منافع ملی خودش به چیز دیگری فکر کنه. اگر برای کسی کف میزنه حساب داره، اگر به کسی فحش میده حساب داره. همچنان که امسال ندا داد که ما حاضریم با آمریکا کار بکنیم، آقای اورتگا در چی گفت؟ دانیل اورتگا در سخنرانیش گفت که ما مانعی برای همکاری کردن با آمریکا نداریم.
بله.
آستم میگه کشوری که قدیما ثروتمند بود، حالا فقیر، یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای مرکزیه، این کشور الان واقعا حتی نه 200 میلیون دلار، 2 میلیون دلار کمکی که از آمریکا به اونجا میره واسه شون حیاتیه.
بله.
به همین دلیل اینها وقت قطع بشه اونها زیر فشار قرار میگیرن. ناگزیر است که در تهران چفیه به گردنش بندازه و در اینجا بیاد این حرفا رو بزنه. منافع ملیشون حکم میکنه. یا در کشور مثل بولیوی که به شدت از فقیر تا دیگر از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین هستند، خب طبیعی است که در اونجا هر کسی بیاد قد پیشنهاد یه دونه انعام 1 میلیارد دلار بخواد بده 500 بار واسش میخسن. خب این که خیلی طبیعیه، هر کسی دنبال منافع ملیشه.